این کلاس به این میگه چی؟ نه من کل واقعا مشکلم با کلاس طلبا خوب باید کلاس چه فایده؟
پارسال خیالات کم بودیم
چه فایده؟ نه برای نیم رو خوردن آره کم باشه خوبه ولی دیگه یه چایی یه بیسکویتی چیز خب الحمدلله شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصرین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین آقا بحث یه مقداری مشکل بود من یه 3-4 دقیقه شیشدونگ تمرکز شیشدونگ یه تکراری بکنم حالا با یه بیان دیگری تقریبا همونه ولی خب یه خورده شاید ببینید بحث اینه میگن مشهور از جمله خود شهید سعد اخذ علم به حکم به فعلیت حکم در همون تحقق فعلیت حکم حاله این که علم به حکم بخواد علم به فعلیت حکم سهیم باشه در تحقق فعلیت حکم این محاله اینو اینجوری میگه ما بیرون نگاه میکنیم بگیم چرا آخه این حرف رو میزنید اگه میگید علم یک جنبه اثباتیه در ثبوت در اثبات در ثبوت دخیل نیست خب علم یه به حیث کاشف بودنش بله در ثبوت دخیل من حیث کاشف بودنش حرفی نیست ولی خودش یک واقعیت یه از واقعیات عالم این علم هست ثبوت داره این علم که ثبوت داره آیا نمیتونه در مصلحت فعل اثر کنه چرا پس در اراده شارع به فعل هم میتونه اثر پس در فعلیت هم میتونه اثر کنه چرا نامعقول باشه که علم سهیم باشه در تحقق معلوم که اینجا اراده است فعلیت تکلیف کذاست ثبوتاً ایرادی آدم به نظرش نمیرسه بله ما اینجور ذهنیت نداریم چون علم جنبه کاشفیتش رو مد نظر قرار میدیم چون معمولاً معلوممون را چیزی قرار میدیم که مطلق از علمه دقت میکنی؟ به خاطر ایناست که جلسه قبل توضیح دادم دیگه تکرارش نمیکنم چرا عادتاً ولش کن آقا
تجربه اینه که اگه بسته باشه شما
نمیخوره مهم نیست مهم اینه که شما بشینید و گوش بدید انشاءالله خب پس چرا با وجود همه این حرفا که حالا جلسه قبلا بیشتر صحبت کردیم که ثبوتاً ایرادی آدم نمیبینه علم سهیم باشه در تحقق معلوم و اگه سهیم باشه دیگه دوری نیست دیگه علم اگه سهیم در تحقق معلوم باشه که دیگه متوقفه بر معلوم نیست که موضوع شدنش برای فعلیت تکلیف و معلوم بشه خلف فرض یا بشه دو نه علم سهیمه در تحقق معلومه سهیمه در تحقق اراده شارع هم میدونه موضوع حکم قرارش میده ما اینو میتونیم بپذیریم که علم بتونه به عنوان که یک واقعیت از واقعیت عالم سهیمه در تحقق معلوم باشه در تحقق اراده باشه عرض کردم اشکال پس چی میشه که مشکل به وجود میاد خوب دقت کنید مشکل از این ناحیه است که اگر من شارع و کار نداره من از نوعی شارع هیچ مشکلی فی نفسه و بد و من بدانم این حکمی که علم به تحقق آن دارم مسبب از علم منه اگه من اینو بدانم اگه ندانم هم گفتیم مشکلی نیست اینم گفتیم مخبر صادق بیاد به من بگه تکلیف روز جمعه بر تو فعلی است من عالم میشم فعلی میشم او هم صادقه علم منم مطابقه با آن چیزیه که علم ادعا کرده که وجود فعلیت تکلیف در روز جمعه است هیچ مشکلی نیست این ایراد نداره ولی اگه من بدانم فعلیت تکلیف مسبب از علم منه یعنی این گزاره رو میدونم اگر من عالم بشوم تکلیف فعلی میگردد این رو میدونم درسته؟ پس همچین شخصی اگر هر آنچه که دخیل در تکلیف است رو هم بدونه وجود داره، ولی علم به فعلیت براش حاصل نباشه، وجدانن حاصل نباشه، میدونه که فعلیت تکلیف در کار نیست. کسی که میداند اگر عالم بشود تکلیف فعلی میشود، شرط لازم و بی بدیل برای فعلیت تکلیف عالم شدن او است. برای اینکه بفهمه تکلیف فعلی است باید سابقا عالم شده باشد تا سبب تحقق فعلیت تکلیف را دانسته باشد تا عالم به فعلیت تکلیف بشود. میشه دو بله. پس علم به فعلیت تکلیف بخواد دخیل در فعلیت باشه اشکال نداره، ولی علم به فعلیت تکلیفی که میدانم مسبب از فعلیت است اگر دخیل باشد مشکل داره. اگر علم به فعلیت دخیل باشه، مخبر صادق میاد به تو میگه تکلیف فعلی است، تو هم صادق میدونی اون رو، میگه آره تکلیف فعلی است، تکلیف فعلی میشه، ولی تو توجه به این نداری که علم تو سهیمه در تحقق معلوم بود. اگر انسان توجه کنه که علمش سهیمه در تحقق معلومه، میگه تا من علم پیدا نکنم معلوم محقق نمیشه. حتی اگر مخبر صادق به من بگه تکلیف فعلیست، من که میدونم تکلیف تا من علم پیدا نکنم فعلی نیست و حالت وجدانی علم در نفس من دلیل نداره، وجهی محققش نکرده، مخبر صادقم تکذیب میکنه. دقت کردید؟ این خلاصه این مسئله. ایشالله که مشخصه یا نه هنوز؟ خب او اخوات راست بگه، او داره به من میگه تو فعلیت تکلیف رو داری، در حالی که من میدونم من تا عالم نشم فعلیت تکلیف رو ندارم. ها؟ خب من که در نفس خودم میبینم من عالم هستم یا نیستم، علم من چه وجهی داره؟ بخواد خبر او از فعلیت تکلیف باشه، خب من خودم میدونم که علت فعلیت تکلیف وجود نداره، من میدونم علت نیست، او از معلول به من خبر میده، من میبینم در نفس خودم وجدانن علت نیست. میگم با گفتنشم وقتی هم میگه معلول هست، من میدونم علت وجود نداره. شما اگه بهت بگن معلول بلا علت محققه، قبول میکنی؟ شما در نفس خودت که علتی نیست، یعنی علم به فعلیتی نیست. او میخواد بیاد با گفتن این که معلوم هست علمو بر تو حادث کنه، درسته؟ مگه علم تو علت تحقق معلوم نبود؟ بعد در رتبه سابقه از معلوم وجود داشته باشه دیگه، چون علت که دیگه بعد در رتبه سابق وجود داشته باشه، در حالی که مخبر صادق داره میگه فعلیت هست و برای اینکه اون فعلیت باشه باید قبل از این که کلام او صادق باشه تو علم پیدا کرده باشه، نه اینکه در طول صدق کلام او تو علم پیدا کنی. بله اگه کسی ندونه چرا مخبر صادق اینو گفته، خب او به من میگه فعلیت تکلیف هست، منم میفهمم فعلیت تکلیف هست، درستم فکر میکنم در این زاویه که فعلیت تکلیف هست فکر من مصابه، فقط غافلم از این که وجه تحقق این فعلیت چیه، علم من، از این غافلم، یا جاهل مرکبم یا غافلم، این اشکالی نداره و اینم خروج از بحث نیست. ما بحثمون اینه آیا علم به فعلیت تکلیف در همون فعلیت تکلیف میتونه دخیل باشه، در یه حکم بیشتر نیست. مخبر صادق که به من میگه تکلیف روز جمعه بر تو فعلی است، داره خبر میده از همون تکلیفی که از قضا مقیده و او میدونه و من نمیدونم، پس یه فعلیت تکلیف بیشتر در کار، دوتا حکم که نداریم که. بنابراین علم به فعلیت تکلیف در شخص همون فعلیت میتونه دخیل باشه، به شرطی که من ندونم شرط لازم و بی بدیل علم به فعلیته و الا دور لازم میاد. بله نیست دیگه، میفهمم صادق نیست.
نه اونجایی که من نمیدونم.
نمیدونی خب فرض کردی صادق دیگه، میدونی صدق
فرض کردم صادق از اون طرف
نه مخبر صادق، چرا؟ به خاطر این که در صدق خبر این شرطه که مخبران ان که مورد ادعای مخبر است مطابق واقع باشه. مخبر چی میگه؟ میگه تکلیف روز جمعه بر تو فعلی است، نمیگه در رتبه سابقه از اخبار من، میگه روز جمعه بر تو فعلی است. میگه وجهش چیه اینه که تو عالم باشی؟ نه، چون من عالم نمیشدم. میگه وجهش این نیست که تو عالم شدی، اینم نمیگه، اگه میگفت کاذب بود. هیچی نمیگه نسبت به جهت و علت تحقق فعلیت، هیچی نمیگه که نه کاذب بشه نه من کلامشو نپذیرم، بلکه اون نتیجه رو میگه که فعلیست و فعلیست. و از این بحث بگذاریم. علا ای حال، نه اون مبنایی که مهم بوده، اون نکته‌ای که مهم بوده باعث شده اشتراک احکام بین عالم و جاهل رو بپذیرن، بر اساس استدلال عقلی بپذیرن، استحاله‌ای بوده که مبتنی بر همین دور و ایناست که الان توضیح دادیم، که البته گفتیم استحاله رو در یه صورت نمیشه پذیرفت، دیگه تکرارش نمی‌کنم. یک استدلال مهم دیگری هم در اینجا وجود داره که من نمیگمش، اگه رسیدیم برای راهنما بیان میکنیم، و اون بحث لغویت جعل حکم مقید به علمه. لغو حکم رو مختص به عالم جعل کنی، ذاتاً لغو، فارغ از این که طرف عالم به فعلیت نمیشه، به خاطر اینکه این جعل محرکیت نداره لغوه، که این باشه برای یه وقت دیگه، دیگه اینجا مطرحش نمیکنیم. این که ایشون فرموده معروف تره، همین دور و اینهایی که فرموده، ولی اونم استدلال مهمیه. خب علا ای حال، نتیجه چی شد؟ حکم مشترک بین عالم و جاهله. چجور؟ وقتی تعقید محاله اطلاق ثابت. خب مشکل این بود که بابا وقتی تعقید محاله اطلاق ثابته، ولی اطلاق ارزش نداره. کاشف از اراده که نیست، خودش هم فی نفسه موضوعیت نداره. جلسه قبل توضیح دادیم دیگه، درسته؟ بلکه این کاری که استحاله که شما انجام دادید، کارو با خرابم کرد. ما اطلاق ادله احکام واقعی رو که ازش اطلاق استفاده میکردیم، میگفتیم احکام مشترکی با عالم و جاهلن، اونا رو از دست میدیم اینجوری. چرا؟ چون اگر مطلقه، به خاطر اینکه تعقید امکان نداشته، پس اطلاق ادله در شریعت هم نمیشه شما استفاده سعه بکنید. این شبهه و مشکل بود. این مشکل رو سه جور جواب دادن. الان چی شدیم؟ استدلال ثبوتی بر اشتراک مطرح شد. استدلال ثبوتی بر اشتراک رو فرض کنید پذیرفتیم، مشهور قبول کردن. خب اگرم پذیرفتیم، مسئله اینه که اطلاق با ارزش ثابت نمیشه. مسئله بدتر اینه که اطلاق ادله هم خراب میشه. چی پاسخ بدیم؟ سه جور جواب دادن. یه جواب، جواب مرحوم ناینیه و آقای خویی متمم جعل، که ما اینجا بحثش نمی کنیم، ایشون هم اصلا بهش نپرداخت. متممه جعل یعنی چی؟ یعنی میشه با جعل دوم لغویت چیز، عدم امکان تغییر رو، مشکلش رو حل کرد، چون جعل دوم به نحو مقید وجود نداره اطلاق استفاده میشه. تو اصول فقه خوندید، درسته؟ اینو ولش کن، اینو میذاریم کنار. راه های دیگه، دو راه بعدی میخوان از همین یک حکم و یک جعل و یک خطاب استفاده بکنن برای اثبات اطلاق، دیگه به جعل دوم متمسک نمیشه. یه راه، همین راهی که مشهور رفتن، ایشون هم میفرماد در کتاب، میگن آقا اخذ علم به فعلیت تکلیف در فعلیت تکلیف محال بود، ولی اخذ علم به جعل قضیه تعلیقیه، خطاب. یکی دیگه هم گفتم جلسه قبل، یادم نیست، خطاب قضیه تعلیقی، همون صدق قضیه تعلیقی است، یه چیز دیگه گفتن یادم نیست. اگه اراده بری تو باب اراده، با اراده میشه درستش کرد، اراده تعلیقیه، اونایی که حکم اونجوری توضیح میدن. بله، اخذ علم به همه اینا در فعلیت تکلیف هیچ اشکالی نداره، جلسه قبل توضیح دادیم دیگه، مشکلی نداره که. فوقش اینه که قضیه تنجیزی معلق میشه بر قضیه تعلیقی، این چه اشکال داره؟ یعنی این که الان بر من واجب است روز جمعه نماز جمعه، معلق است بر این که شعاره جعل کرده باشد، جعل کرده باشد، که اگر دانستی این خطاب را، این قضیه تعلیقیه را، تکلیف بر تو فعلیست، اشکال نداره. من خطاب میبینم، علم به اون قضیه تعلیقیه پیدا میکنم، وقتی علم به قضیه تعلیقی پیدا کنم، شرط فعلیت تکلیف وجدان میکنم حادث شده، چون علم به قضیه تعلیقی شرط بود دیگه، پس فعلیت تکلیف میاد، چیزی بر چیزی متوقف نشد که نتونه متوقف باشه. دو چیز داریم ما، یه چیز نداریم، یه قضیه تنجیزیه یا اون فعلیت تکلیف، یه قضیه تعلیقیه، این متوقف شده بر اون، اشکالی پیش نمیاد. خب تمام.
شرط
چی؟ وجدانن میبینی، وجدانن وقتی دیدی قضیه تعلیقیه را از خطاب از کسی بهت رسان میبینی قضیه تعلیقیه را، عالم میشه به قضیه تعلیقیه دیگه. اگر به شما دقت کنید، اگر به شما بگن اگر عالم به قضیه تعلیقیه یا به جعل شدی تکلیف بر تو فعلیست، با همین گفتن تو عالم میشه به قضیه تعلیقیه. ولی اگه بهت بگن اگر عالم به فعلیت تکلیف شدی تکلیف بر تو فعلیست، هزار بار بهت بگن اگر عالم به فعلیت تکلیف شدی تکلیف بر تو فعلیست، با دیدن این گزاره، فهم صدق این گزاره تعلیقیه، تو عالم میشی به فعلیت تکلیف. چه ربطی داره؟ قضیه شرطیه که موضوع خودشو ثابت نمیکنه که. قضیه اگر عالم به فعلیت تکلیف شدی تکلیف بر تو فعلیست، عالم به فعلیت شدن رو محقق نمیکنه که. ولی وقتی کبرای جهل رو میبینی، جهل و بلوجدان عالم میشی، جهل و بلوجدان عالم میشی، فعلیت عالم نمیشی. فلذا دور در جانب جایی که علم به جهل دخیل در مجهول باشه نیست. تسلسل هم پیش نمیاد، تسلسل هم پیش نمیاد. گفتیم اینو نمیخوایم بحث کنیم دیگه، گفتیم در جهل تسلسل یا در خود جهل دو
در جهل رو نمیگم، تسلسل در خود شکل‌گیری گزاره،
شکل‌گیری گزاره تعلیقی یعنی جهل. آقا جان شکل‌گیری قضیه تعلیقی یعنی جهل، جهل همینه دیگه، جهل همین قضیه تعلیقی است. شما میگی شکل‌گیری قضیه تعلیقی، خب جهل همینه دیگه.
شما میگی اگر
ولش کن خدمت شما عرض شود که بله آیرنج،
چرا با ضربه
امتناع ثبوتی رو کار نداریم؟
همونجوری
نمیاد، امتناع اهمال ثبوتی رو کار نداریم. امتناع اهمال ثبوتی فوقش میگه سعه ثابت، درسته؟ به من چه سعه ثابت باشه؟ سعه ای که نه کاشف از اراده است نه خودش در مقام قانون ارزش داره به چه درد میخوره؟ اینا مال جلسه قبل بود دیگه. اهمال ثبوتی محاله یعنی چی؟ یعنی اطلاق هو عدم التعقید. اهمال ثبوتی محاله یعنی ما دو چیز بیشتر نداریم، تعقید عدم التعقید، عدم التعقید هذا هو الاطلاق. باش، یعنی اگر جعل قید نخورده، جعل وسیعه، غیر مقیده، مطلقه، خب به من چه؟ جعلی که شارع نمیتونسته مقیدش کنه پس غیر مقیده. این مقید نبودن چه ارزشی داره؟ نه کشف میکنه اراده او مطلق بوده و وسیع بوده. چرا؟ چون اگر ارادهش مقیده به عالم من بود نمیتونست جعل رو مقید کنه که. پس کی گفته باید جعلش منطبق بر ارادهش باشه؟ نه اینکه این جعل وسیعه و غیر مقیده مصب و موضوع حق و طاعت است. به خاطر چی؟ خاطر اینکه قانون اگرم موضوع حق و طاعت درست کنه و قانون شارع رو باید عمل کنی، اونجایی که شارع تعمد داشته به این قانون، جایی که هیچ عمدی به این قانون نداشته، چه ارزش تحریکی، چه مصب به حق و طاعت. فلذا باشه، اهمال محاله، پس اطلاق ثابته. ولی اطلاقی که ثابته به معنای چیه؟ اینکه مقید نیست جهل، نه اینکه ارزشمند این جهل. ما ارزشمندی رو کار داریم، بلکه این استدلال و این مطلب که یک جعل وسیع بیارزش ثابت کرد، اطلاق عدله رو هم به چالش کشید. اطلاق عدله یا با این که بیاییم بگیم متمم جعل درستش میکنیم، جعل دوم که تعقید میتونسته بزنه نزد، پس غرض مولا مطلقه یا قوانین مولا مطلقه، عمدن مطلقه، میتونست قید بزنه نزد، عمدن مطلقه، پس مثلا به حق تو هست. یا نه میریم سراغ راه های دیگه. راه دوم که راه مشهور بود چی بود؟ اخذ علم به جعل در فعلیت مجعول. این اشکالی نداره، این راه هم بود. یعنی شارع که میتونست بیاد قانونشو مقید به عالم به جعل قرار بده، نداد، پس معلوم میشه غرضش مطلقه، درسته؟ حالا نسبت به این دومی یه انقلتی هست. اون انقلت اینه که خب اگر فرض کنید، اگر من فقط انقلتو میگم دیگه، جلو نمیبرم، خودتون تو بحث بکنید. این راه مشهوریه، این انقلتی هم که میگم من نیدم مطرح کنم، ولی زمان مطرح هم بحثم نمی کنید، خودتون فکر کنید از یه جهت هایی در فهم اطلاق خوبه. این انقلت ممکنه کسی اشکال کنه، اگر ما احتمال بدیم غرض شارع مختص به عالم به فعلیت تکلیفه، خب این که شارع نیومد قید به عالم به فعلیت تکلیف بزنه چون ممکن نبود، اینی که قید به عالم به جعل نزد به خاطر که غرضش به این تعلق نگرفته بود. پس این که شعار عمدن نیومده قید بزنه به عالمه به جل، نفی میکنه مرا آبودن قرض به عالمه به جل را، ولی نفی نمیکنه مرا آبودن قرض به عالمه به فعلیت را. اینو چجوری نفیش میکنید؟ اطلاق از حیث شخصی که عالمه به فعلیت نیست رو چجور حل میکنید؟ این شبه موند، این شبه رو چجور میشه جواب داد؟ خودتون تعمل کنید، حالا ببینیم چجوری میشه. اگه کسی حرفی داشت بیاد بحث کنید. یه بار گوش میدید، ببخشید، معذرت میخوام.
ببخشید، این که الان اصلا راه حلی که شهید سر رو مظفر هم داشتن که اینا چجوری حل میکردن؟
سلب و ایجابه، این مشکل رو حل نمی کنه.
این فقط فهمه تو جهل حل می کنه،
جهل رو حل می کنه، ولی این که ما باید عمل کنیم به این جهل مطلق رو حل نمی کنه. نه این که متفتن نبودن ها، خود شهید سعد اینو تصریح می کنه، اینو تصریح تکمیل رو با جهل و مجعولیشون حل کرده. شهید سعد با جهل و مجعول حل کرده، متممه جهل مرمناینی رو اشکال کرد دیگه. متهم جل من اینجا نگفتم بخوام اشکال ایشون هم بگم و اینا، نگفتم نیازم نیست. بس شما من بیشتر به خاطر شما این بحثو ادامه نمیدم، شما خودتون خرابش نکن، مراعات حال شما. خدمت شما عرض شد که اما راه سوم، راه سوم چیه؟ راه سوم اینه که بیایم اطلاق و ثابت کنیم خیلی خوشگل، علم به جلم دخیل نکنیم، علم به فعلیت رو دخیل، یعنی با اینکه علم فعلیت محال دخیل باشه در فعلیت ها، ولی مشکل را حل کنیم. بگیم شعاره که قید نزد علم به علم به فعلیت، مشکل را حل کنیم. بگیم ای شعاره قید نمیتونست بزنه به علم به فعلیت، پس قید نزدنش کاشف از اطلاق غرضش یا اطلاق عمدی قانونش نیست. خب اشکال که حل نشد، جواب اینه. خوب دقت کنید، خطابات شریعت دارن میگن برو انجام بده، دارن تنظیم سلوک میکنن، دارن امر میکنن، دارن تحریک میکنن. ما دلیلی نداریم شعار در خطابش نمیتونه علم به فعلیت رو بیاره، این که اشکال نداره. گفتن این که عالمین به فعلیت تکلیف، تکلیف برشان فعلیست، گفتن این محاله. نمیدونم الان گفتم خدا نمیتونه، گفتنش که ایراد نداره. این که طرف عالم بشود ایراد داره، طرف عالم نمیشود از این طریق، تحقق یافتن علم برای او دوریست، پس جل لغوه. ها حالا ما جوابمون اینه، میگیم یا این اشکال در غرضم میاد. یعنی چی؟ یعنی علم به فعلیت تکلیف در اراده و غرض مولا و مساله هم نمیتونه دخیل باشه، که اگه نمیتونه دخیل باشه دیگه مطلوب ثابته. اگر شما بگی علم به فعلیت تکلیف در مصالح نمیتونه دخیل باشه، یعنی مصلحت اگه هست مال همه هست، علاوه بر این که اطلاق جل اینجوری ثابت میشه، اطلاق غرض هم ثابت میشه، چون اگه غرض نتونه مقید باشه مطلقه دیگه، مصلحه. اگه اینو بگی مصلحه، پس یا میگویی دو حالت، یا میگویی این اشکال دور و اینا در مصلحت هم هست، علم به فعلیت تکلیف در مصلحت نمیتونه دخیل باشه، که اگه نتونه دخیل باشه اطلاق غرض ثابته، پس ما باید بریم مطلقا عمل بکنیم، مساله و اغراض شامل ما هست. یا میگی نه، علم به فعلیت تکلیف در فعلیت نمیتونه دخیل باشه، ولی در مصالح میتونه، که اگه اینو بگی حرف ما اینه. خب چرا شعار بیاد در خطاباتش قانون رو بیان کنه؟ قانونی که ارزش تحریکی نداره، قانونی که به درد نمیخوره، قانونی که عمدی نیست، قانونی که اختیارش شعار نداره. خب میاد اغراضش رو بیان میکنه. یعنی این که میگه برو انجام بده رو چرا منطبق بر حدود جل قرار بده، در حالی که این حدود جل مد نظر و محل غرض او نیست؟ برو انجام بده رو باید طبیعتاً منطبق بر اغراضش قرار بده، که اون اغراض براش مهم هستن. پس اگر بتونه غرض مقید به علم باشه، تناسب این است که شعار که امر میکنه، امر رو منطبق بر حدود غرضش قرار بده، نه منطبق بر حدود قانونش، چون قانونش رو خودش هم نمیخواست شما عمل طبق فرض قانونش رو خودش هم نمیخواست شما عمل کنی، چون غرضش مقید به علم طبق فرض. فلذا میتونیم از اول بگیم خطابات ناظره به غرض، نه ناظره به جعل و حدود جعل، حداقل در جایی که حدود جعل امکان انطباق بر حدود غرض ندارن و محل نظر و خواست شارع نیستن. این در مورد عرض کنم که جواب سوم. پس ما سه تا جواب معروف و مهم داریم برای اینکه اطلاق ادله رو درست کنن بر ما. اطلاق ادله درست شد تا یه تکمیل و تتمه‌ای برای بحث لازمه عرض بکنم. بفرمایید.
اونجا فرمودید که توی غرض نمیشه جلب کرد،
در این فرض شما نیاز به اطلاق گیری نداری. همین که غرض نمیتونه مقید باشه، پس لاجرم غرض مطلق. غرضی که مطلقه رو که ما باید بریم بهش عمل بکنیم، حرف توش نداری. اگه ما میگفتیم قانون اگه مطلق باشه به درد نمیخوره، چون قانون کاشف از غرض نبود، ولو قبول میکردیم که قانون مطلقه، ولی میگفتیم به چه درد. ولی غرض نمیخواد کاشف از چیزی باشه که غرض خودش مطلق باشه باید بریم بهش عمل بکنیم. غرض خودش مصب به حق تا هست، مراد مولا و غرض مولا مصب به حق تا هست. فهمیدی مطلقه باید بریش عمل بهش بکنی. خطابات هم طبیعتاً اون رو میگن دیگه، مطلق بوده شارع هم او رو گفته که مطلقه دیگه، چرا نباید بریم عمل بکنیم؟ شارع غرضی داشته اونم به تو گفته، اگه جعل نکرده منطبق بر اون چون نمیشده. این غرض مطلق رو به تو گفته، مشکلی نمیمانه. خب این بس تمام، یه تکمیلی نیاز داره، بس تتمی نیاز داره. خوب دقت کنید، خوب هر جا ادامه بحثها مشهور اینو میگن، خودش شهید صدرم اینو، هر جا هر مرتبه ای از وصول نقش در تحقق فعلیت داشت، همین اشکال استحاله وجود داره. فقط بحث علم نیست، هر مرتبه ای از وصول فعلیت در فعلیت دخیل بود. شک که در فعلیت داشتی، فعلیت تکلیف هست، میگن باز دوره. چرا؟ چون شما وقتی شک در فعلیت داری، شک مقام اثبات دیگه، پس احتمال میدی اون فعلیت منحاز از این شک چی باشه؟ آقا محقق و موجود باشه. احتمال اینو که میدی، احتمال میدی در رتبه سابقه از این شکت اون مشکوک حضور داشته باشه، در حالی که میدانی فعلیت تکلیف مراعای به این شکه. یعنی احتمال توقف و دور رو داری میدی، میدانی فعلیت تکلیف معلق بر شک وصول ظن هر درجه ای از وصول، در حالی که تو احتمال میدی این شکه سابقه برش مشکوک وجود داشته، چون شک یعنی احتمال میدی فارغ از این شک مشکوک وجود داره. با اون ذهنیت که آقایون دارن دور رو قبول میکنن، دارن میگن ما که در همون علمش هم ممکنه جواب بدیم، اونو ولش کن، اونی که معروفه مشهوره. فلذا آقایون گفتن مطلق التفات به فعلیت تکلیف اگر دخیل در موضوع تکلیف بشه امکان نداره،
ولو تصدیق درش نباشه.
تصدیق به احتمال کافیه، تصدیق به احتمال ای تصدیق به احتمال تحقق دور. احتمال تحقق دور هم نمیشه داد. کسی که احتمال میده معلوم فارغ از مشکوک، ببخشید، فارغ از تحقق شک وجود داشته باشه، نمیتونه بگه همین مشکوک قطعا متفرع بر شک منه. تو احتمال میدادی در رتبه سابق باشه، چطور قطع پیدا کنی که در رتبه لاحق باشه؟ دقت کردید؟ این رو آقایون گفتن، اینو گفتن. اما یه چیز دیگه هم گفتن و اون اینه، اگر حکم مطلق باشه یه حسه استثناء بخوره، این اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر بگن آقا حکم مطلقاً برای همه هست، برای جاهل قاصر نیست، این اشکال نداره. برای جاهل مقصر نیست، این اشکال نداره. استثناء بزنی یکی رو خارج کنی اشکال نداره، ولی وصول رو داخل کنی اشکال داره. چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه، شما وقتی وصول رو داخل میکنی، وصول را ولو به درجه ضعیف وصول سهیم در تحقق معلوم میدانی، ولی اگر نگی وصول موضوعه، بلکه بگی حکم همه جا هست. حالا مثلا کسی که جاهل مرکبه یا جاهل قاصره میارم بیرون، اینا رو اخراج میکنم. اینجا وصول رو داخل در تحقق حکم نگرفتی، اونا رو مانع تحقق حکم گرفتی. هر جا وصول بخواد دخیل در تحقق حکم باشه، دور یا امکان دور مطرح میشه. ایشالله که معلوم شده باشه. اگر حکم ادعا کرد که شک، زن، علم، سهیم در تحقق مشکوک، مظنون، معلوم هستن، این یعنی دور، یعنی زن به دور، یعنی احتمال. ولی اگر شارق و حکم هست، فقط جاهل مرکب یا جاهل مثلا فرض کنید که قاصر، یک مصالحی در موردش هست که مانع من حکم برای او قرار بدم، اون را از تحت حکم خارج می‌کنم. نگفتم سهیم است وصول در تحقق حکم و واقعا هم سهیم نبوده در عالم صعود و عبدم قرار نیست اینو بپذیره که وصول سهیم در عالم صعود. او فقط باید بپذیره جهل مرکب مانع در تحقق حکمه و گفتن این ایرادی نداره، واقعا هم نداره. بحث سر اینه که قطع موضوعی کجاها ممکنه کجاها نیست دیگه، قطع موضوعی میشه. ولی همین قطع موضوعی رو در موضوعیت علم به فعلیت در فعلیت ما قبول نمی کردیم، ولی در موضوعیت التفات به فعلیت در فعلیت هم قبول مشهور، یعنی دیگه حالا اونا که اشکال قبول دارن، نه مثل امام یا بعضی دیگه که اصل اشکال دور قبول ندارن، اونا که قبول دارن این مسئله هست. و به هر حال نه جنبندی مشهور اشکال قبول دارن، باید اون اطلاقا رو جواب بدن، ولی به نظر میسه اشکال اصلا وارد نباشه، همونجوری که مرحوم امام فرمودن و این بحث رو جمع کردیم.
به مانعیت مثلا جهل یا یه حسه‌ای از جهل یک
اشتراطی
بالاخره هست؟
اشتراط فی نفسه ایراد ندارد، اشتراط حق به علم فی نفسه محال نیست. از جهت و به خاطر سهیم شدن علم و وصول در تحقق معلوم اشکال پیدا میکنه. ما با اشتراط پدرکشتگی نداریم، ما با دور پدرکشتگی داریم. این که شما بگی وصول یا علم تو به فعلیت، فعلیت را آورد، هیچ پدرجد شما و ما نمیپذیره اینو، فعلیت هیچ وقت محقق نمیشه چون علم پیدا نمیشه، علم به دور مستلزم فعلیت محقق، قابل تحقق نیست این فعلیت. حالا اگه بگه حکم هست، جاهل مرکب مفسده داره براش حکم قرار بدیم یا عمل بکنه، فلذا اونو خارج میکنه. جهل مرکب سبب عدم تحقق حکم و تزاهم سازیه، این ایراد نداره. و در جاهل مرکب دور پیش نمیاد، اونجا دور پیش نمیاد، چون فوقش اینه که آقای جاهل مرکب باید بپذیره از حکم خارجه. خب نپذیره، جهل و حکم من که شامل او نبوده، ربطی این فوقش بحث لغویت و اینا پیش میاد، لغویت هم واضح جواب داره بحث داره اینا، ولی دور پیش نمیاد. اگر شما اینجور بگم، اگر شما عدم العلم به تکلیف را شرط کنی در فعلیت تکلیف، اینجا دور نیست. چرا؟ چون شما تکلیف رو معلق کردی به عدم العلم، عدم العلم هم معلق شده به اون فعلیت. درسته؟ این که خدمت شما عرض شود که عدم العلم که متوقف بر معلوم نیست، علم متوقف بر معلومه، علم نیافتن که متوقف بر معلوم نیست که، ولذا دور پیش نمیاد. شما اگر اثر رو برای التفات قرار ندی، اثر اخراج از حکم رو برای چیزی مقابل التفات قرار بدی، اونجا دور نیست. چون وقتی دور میشه که شما بگه عدم العلم متوقفه بر معلومه، احدی اینو نمیگه، علم متوقفه بر معلومه اگر باشه اون. نه درسته؟ آقای کی بود سوال داشت؟ بگو سید.
یه فعلیت
نه، فعلیت نه،
واقعا
نداره، شارط جعل کرده، شارط اعتبار مطلقی میکنه، این تیکه رو خارج میکنه، خودش حق نداره خارج کنه، خودش جعل کرده. یا از اول که جعل میکنه میگه من برای مکلفین ما عدا کذا جعل میکنم. سببش چی بوده؟ وصول نقش داشته در تحقق فعلیت؟ نه، اون مانع داشته، و اشکالی نداره دور پیش نمیاد. میگم به این توجه کنید، عدم العلم متوقف بر معلوم و واقع نیست، فلذا اینکه ما عدم علم و سهیم بدانیم دور درست نمی کنه. علم و سهیم یا وصول و سهیم بدانیم دور درست میکنه. بگو صدرا بودی.
اگر بگیم علم تو مصلحت هم نمی
باشه.
اگه بگیم بله، ولی نمیگیم.
نه حالا
اگر کسی گفت
جعله دیگه مهم میشه دیگه، درسته؟
نه جعله خودش مهم نیست، بازم چی مهمه؟ قرازه مهمه، ولی جعله دیگه عملا هم سیجر ثابت میشه هم سیقراز، یعنی هر دو شاید اون جواب همین بود. جواب سوم دو لنگه داشت، یه لنگش این بود، یه لنگش هم گفت بگو آقای باشه.
تفاوت بین قربان بدر و معلوم بذار کلا بحث التفات و جواب میده، درسته؟
التفات رو تفاوت بین معلوم بالعرض و معلوم چرا التفات و این یعنی علم هم جواب میده به نظر ما دیگه، چه فرقی بین التفات و علم هست؟ ما الان فرق بین التفات و علم رو نفهمید، ما میگیم جواب میده، بله از من میپرسی، من میگم تو علمم جواب میده. شک و ظن هم جواب میده دیگه، ولی اگه جواب بده در علم، اگه در علم جواب نده اینجا جواب میده، اینو ما نگفتیم، فرق نمیکن. ملازمه هست بین بحث التفات و بحث علم. اینو آقایون اینجور گفتن، گفتن اگه عقص علم قبول نمی کنی در التفات و شک و ظن و اینا هم قبول نکنی، به نظرمون هم درست گفتن، مگر از باب لغویت به جلو. اگه من لغویت رو نگفتم استدلالش، حالا اگه برسیم تو راهنما بگم، اونایی که از باب لغویت، لغویت یعنی نه به خاطر دور لغویت جعل پیش بیاد، به خاطر اینکه خطاب محرکیت نداره، جعل محرکیت نداره از اساس، اونایی که توضیح بدم معلوم میشه. اونایی که اونجوری اومدن جلو فقط علم مشکل داره، عقص التفات ایرادی نخواهد داره، اون مبنای دیگه.
حالا التفات فارغ از اون
جواب دادم دیگه آیا هاشمی، میدونم مثال دیگه است، میگم بالاخره جواب دادم دیگه، این مقدار جواب بخونیم عبارت و این بحث تموم بشه، رفقا خسته میشن. خب و یترتب علی ما ذکرنا من الشمول، ما گفتیم شامل است احکام للعالم ول جاهل. حالا استحاله رو قبول کردید، نمیدونم اطلاق عدله رو قبول کردید، که گفتیم ایشون چون اخذ علم به جل در مجهول قبول داره، اطلاقا رو قبول میکنه، استحاله والله به درد نمیخورد، این فرمایش ایشون اینه تو بحث خارجش. و یترتب علی ما ذکرنا من الشمول ان الامارات والاصول التي يرجع الیه المکلف الجاهل في الشبهه الحكميه او الموضوعيه قد تصيب الواقع. میگه آقا امارات و اصول با این مبنای ما معلوم میشه گاهی اوقات اصابه دارن، گاهی هم خطا دارن. چرا؟ چون اینجور نیست که حکم فقط مختص به عالم باشه، به این معنا که هر کس عالم به حکم بود حکم را دار، فعلیت حکم هست مال کسی که عالم به حکم است، ما هم چیزی رو اگه کسی اینو بگه میشه تصویب. دقت میکنید چی داریم میگیم؟ میگیم فرض مسئله این بود، علم به این که فلان حکم فعلی سبب در تحقق فعلیت آن هست یا نه، حرف اینه، یعنی سوال اینه، یعنی اگر شما عالم شدی به وجوب یک فعلی، وجوب پیدا میکند یا نمیکند؟ اگر عالم شدی به حرمت، حرمت پیدا میکند یا نمیکند؟ ما گفتیم همچی چیزی نیست. اونایی که حرف ما رو نمیپذیرن، یعنی علم به یک فعلیت تکلیفی رو سبب تحقق همون فعلیت تکلیف میدن، علم به وجوب یک شیء رو سبب تحقق وجوب میگیرن، علم به حرمت رو سبب تحقق حرمت میگیرن. این یعنی تصیب، این یعنی طرف نمیتونه اشتباه بلکه در امارات و اصول هم همینه. یعنی ما گفتیم هم با اون تتمه‌ای که آوردم، گفتم احکام نسبت به شک و ظنم اطلاق دارن، فقط نسبت به عالم اطلاق ندارن. این نیست که شما چون ظن به یک تکلیفی شدی تکلیف همان بشود. دقت میکنید چی میگم؟ توسعه رو دقت کردید دیگه، به هر درجه ای از وصول تکلیف اطلاق داره و مختص به اون درجه از وصول نیست. فلذا کسی که اماره داره یا اصل داره، بالاخره شک کرده که اصل داره، این نیست که اون اماره و اصل بخواد عرض کنم که به نظر ما حتما مصابه به واقع باشه، چون شک به چیزی داره اون حکم هست، چون ظن به چیزی داره اون حکم هست، هم چیزی درست نیست. ولی بعضی ها گفتن نه، احکام مختص به کسی است که قامت اندهل حجه، که این خلاف اطلاق ادله است. اگر قامت اندهل حجه منظور درجه ای از وصول و سهیم بودن درجه وصول باشه که دورم مثلا میگین هست، اونا مخطئه هستن، ببخشید مصوبه هستن، ما اهل تخته هستیم، ما میگیم نه امارات و اصول میتونن خطا کنن. فل شارع ازن احکام واقعیه در حق جمعی هست، شارع احکام واقعیه داره، مال همم هست، معلق به علم تو نیست. احکام وانست دادن رو آسمون ببینن تو کدوم وری فکر میکنی میری همون وری برن، هستن، خودشون هستن، تو میری به سمتشون، یا میابی یا نمیابی، ممکنه خطا کنی، ممکنه هم اصابت پیدا بکنی، نه اینکه اون بدو دنبال زن و شک و علم تو که تو هیچ وقت خطا نکنی. ول ادله ول اصول فی معرض الاصابت ول خطا غیره، بله منتها خطایشون مختفر، خطا میکنن ولی این خطا چیه؟ مختفره، بخشیده شده است، گیر نمیده شاره به این خطاها. حجته یعنی همین، یعنی به اون واقعی که تو نسبت بهش خطا کرده خطا میکنی نسبت به اون واقع، ولی به خطای نسبت به اون واقع گیر نمیده. اون واقع رو وقتی خودش گفته بحث ترخیصی یا اماره تعذیری عمل بکن به عهدت نمیدانه، آثار تخلف و اسیان وجود نخواهد داشت، لأن شارع جعلها حجه. وقتی شارع حجت قرار داد این اماره و عصر رو، حجت هم طریقیت بود، طریقیت تعذیریه و تنجیزیه، از عهده اون واقع خارج میشوی با عمل به این امار و عصر. تخته یعنی همین، در مقابلش مایوسم به تصویب هست. تصویب چیه؟ احکام خدا چیزیه که دلیل میگه، اصل میگه، زن میگه، شک میگه، علم میگه، حکم همینه، وامیسته ببینه تو کدوم وری میری، همونجا میاد میشینه. و معنا ذالک انه لیس له من حیث الاساس احکام، اصلا خدا احکام نداره، وامیسه تو چی میگی، و انما حکم میکنه تبعا للدلیل اول اسفلا يمكن ان يتخلف، وقتی تبعیت داره حکم دیگه تخلف نداره. و هنا که صورت مخففه للتصیب، البته یه صورت نازلتر از تصیب داره که میگن معتزلی ها میگفتن که حکم هست، نه اینکه نیست، ما کلا حکم ما نمیسته ما کدوم وری میریم، خودش یه جا هست ولی ما اگه اون وری رفتیم پیداش کردیم، نرفتیم جا دیگه رفتیم، اون پا میشه میا. خلاصه تواضع از انبیاه اینجوریه. و اونا که صورتون مخففه للتصویب، معداها ان الله تعالی له احکام واقعیه ثابته هست، منتها مقیده به عدم قیام حجت از امار و اصل علی خلاف هستن. اگر امارو از به خلاف اومد اینا پا میشن میرن همونور. فان قامت الحجه على خلافها تبدلت و استقر ما قامت عليه الحجه و کلاها زین النهوین من التصویب باطل. شون میگه هر دو نهو باطله، چون رفقا شاید سوال داشته باشن این باطل بودنش، میخواستم همش امروز بخونم دیگه نرسیدیم، این باطل بودنش باشه برای یه جلسه. دو تا تصویب شد، یک کلا هیچ حکمی نداریم، هر چی شما گفتید حکم چاکر نوکر شماست. دو، نه حکم هست ولی باز خطا امکان نه، چون اگه تو جای دیگه رفتی حکم تبدل پیدا میکنه، که دیگه حالا پشتوانه ثبوتی این دو حرف چی هم یه اشاره جلسه بعد میکنیم با اشکالش که ایشون مطرح کرده. صلوات بفرستید. الله اللهم صل علی محمد.
اون جوابو
شما
با جهل و
ایشون میگه که علم به جهل میتونه دخیل در فعلیت مجهول باشه، که شارع علم به جهل رو دخیل نکرد، عمدن دخیل نکرد، پس حکم اطلاق داره، شامل جاهل به جهل هم میشه. که سوال ما این بود که بابا از حیث قید علم به جهل اطلاق داره، از حیث قید علم به فعلیت چرا اطلاق داشته باشه؟ نه حالا ما این اشکال رو من نگفتم جواب نداره، این اشکال میشه بحث کرد. آره آره بحث ادامه داره،
تا گفتین من همین بزنم رسید.
آره میشه میشه آره.
جای یه سوالی، این بحث متمم جهل که آقای مطرح میکنن برای پاسخ به مشکل دور تو مرحله جهل یا تو مرحله فعلیته؟ اون آخه بیانی که آقای مظفر ندارن آدم احساس میکنه تقدیم تأخری که مطرح میکنه اصلا جهل و ایشون مشکل میگیره، چون تعبیرش اینه، میگه یه بیان خلف دارن، میگه بالاخره صلات واجبه یا صلات معلومه الوجوب واجبه، یعنی که الان داره رو جهل بحث. یه بیان دیگه هم دارن که میگن رتبه موضوع قبل از حکم، قبل اینکه حکم بیاد باید موضوع باشه، علم به حکم که رتبهش مؤخر باشه.
حالا من مشاهده نکردم ببینم تصویر روشنی داره ایشون برای حل علم به جهل میاره یا علم به فعلیت. ولی آقا اینو که اشکال کردن، هر دو رو اشکال کردن. گفتن اگر شما علم به جهل رو میخوای با این حل کنی که با یه دونه تکلیف هم میشه حل کرد، اگه میخوای با علم به فعلیت مشکل حل کنی که مهمل فعلیت نداره. چون شما خودت داری میگی که آقا خطاب اول مهمله، نه مطلق تصریح کرده مرنوی، نه مطلق نه مقید. یعنی چی؟ گفته یعنی اگر شارع بخواد جعل مطلق داشته باشه، جعل دوم میخواد، جعل مقید هم بخواد داشته باشه، جعل دوم میخواد. یعنی شما دارید میگید حکم بدون اینکه مطلق باشه یا مقید باشه فعلیت داره. این معلوم البته ما اگه اهمال در مقام اعتبارم بپذیریم، در مقام فعلیت که نمیپذیریم. حکم بخواد فعلی بشه باید بره رو واقع. بالاخره این حکم مال عالمه یا مال عالم و جاهل؟ مال
کی
ایناست دیگه؟ بالاخره مال اونا که اشکال شیصد همینه دیگه.
ولی تو نایه جه